بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در محاضیری بود که برای تعبد به امارات غیر علمیه مطرح شده بود و عرض شد که کسانی که مثل ابن قبه تشکیک در امکان تعبد به امارات غیر علمیه می کردن، امکان وقوعی براشون سوال بوده و امکان وقوعی هم به این جهت براشون سوال بوده که محاضیر متعددی رو تعبد به امارات غیر علمیه در پی خواهد داشت. این محاضیر رو جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه تحت سه عنوان مطرح میکنه. مرحوم شیخ در رسائل دو دلیل رو از ابن قبه بازخوانی میکنه و میگه یکیش مشخصا ناظر به خبر واحد هست. ما بحثمون تعبد به امارات ظنیه است، امارات غیر علمیه. احد افراد این امارات غیر علمیه خبر واحد است، بلکه حق با شیخ، همینطور که شیخ فرموده که یظهر از دلیل ابن قبه عموم المن، به خاطر دلیلی که ابن قبه اقامه کرده بر استحاله تعبد به خبر واحد، ما عموم منع رو فهم میکنیم که نسبت به تمام امارات غیر علمیه، امارات ظنیه، اگر بخواد شار تعبد ایجاد بکنه، جعل حجیت بکنه، این محاضیر به وجود میاد. بعد از جناب آخوند اعظمی مثل مرحوم نائینی یه تقسیم بندی خوبی کردن. مرحوم نائینی در فوائد الاصول که انشالله امروز عبارتش رو هم خواهم خوند، فوائد جلد 3 صفحه 89، ایشون یک دسته بندی بعد از آخوند کردن که محاضیر یا محضور ملاکی است یا محضور خطابی است. یعنی طبقه بندی کردن همه محاضیر را ذیل این دو عنوان تحلیل کردن. ثم عبارت مرحوم نائینی اینه: ان المحاضیر المتوهمه من التعبد بالامارات منها، اونهایی که برمیگردن به محضور ملاکی، و منها ما یرجع الى المحضور الخطابی فتقریبه، که حالا انشالله این رو بعد از بیان آخوند خواهیم گفت. خب من فرمایش آخوند رو اولا تقریر بکنم، بعد ببینیم با این تقسیم بندی مرحوم نائینی میتونیم تنظیم بکنیم، یعنی محضورها رو برگردونیم یا به محضور خطابی. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح ایشون محضور خطابی رو میفرمایند یا محضور محضور ملاک است یا محضور محضور تکلیف است. اینا دیگه تنوع در عبارته، دقت میکنید. ببینیم با این دو محور میتونیم تجمیع بکنیم یا نه، و البته اونی که برای ما مهمه تحلیل این محاضیره که آیا این لوازم باطله نسبت به تعبد به امارات غیر علمیه به وجود میاد یا به وجود نمیاد. محضور اول به بیان جناب آخوند این بود که اگر ما امارات غیر علمیه رو حجت بکنیم، اشکال اینجاست که اجتماع المثلین یا اجتماع الضدین می شود. خوب دقت کنید، اینجا اجتماع الضدینه. ما محضور بعدی رو که میگیم یه شباهت و مایی به این داره، ولی با این فرق میکنه، تمایز داره. اجتماع مثلین به اینه که ما فرض میکنیم حکم الجمعه فی الواقع وجوب است، اماره زنیه هم قائل شد به وجوب جمعه. خب ما یه حکم واقعی داریم برای جمعه که وجوب است، مفاد امارات هم یک حکم ظاهریه هست، یه وجوب ظاهری هم هست. در موضوع واحد که جمعه هست اجتماع و مثلین شده است، اجتماع و وجوبین شده است، یک وجوب ظاهری و یک وجوب بفرمایید یک وجوب واقعی. لقائل نن یقول شما بیاد بگید آقا جان مگر اجتماع مثلین استحاله دارد، یا بیایم بگیم که این از باب تأکد است، میتوان از باب تأکد گرفت یا نه، اینا دیگه بحثای بعدیه که ما در تحلیل این اشکال خواهیم گفت. خب این یک اشکال فنی و جدی است. این رو دیروز گفتیم، امروز گفتم که مطرحش بکنم که نظم بحث جلو بره. یک اشکال ملاکی هم به وجود میاد ذیل همین اجتماع خطابین که محظور خطابی است. یک محظور ملاکی هم براتون بگیم که اجتماع و ارادت و کراهه و مصلحت و مفسده ملزمتین بلا کسر و انکسار. آقا ببینید، فرض کنید اسیر عنبی مقلی مفسده دارد، شما حسب امارات غیر علمیه به حلیتش رسیدید. خب حلیت یعنی مصلحت دارد، حرمت یعنی مفسده داره، شما اجتماع مصلحت و مفسده ملزمتین اینجا دارید. این ملزمتین چی رو اخراج میکنه؟ بلا کسر و انکسار. اشکال نداره در یک جای مجمع مصلحت و مفسده بشود ولی کسر و انکسار داشته باشه، اونجا اشکال نداره، یعنی مصلحت غالبه داشته باشیم یا مفسده غالبه داشته باشیم. خمر و یسالون که عن الخمر و المیسر، قرآن می فرماید اسمهما اکبر من نفعهما. خب اسم دارد، مفسده داره، منفعتم داره، منتها کسر و انکسار داره. مفسده، ببینید، مفسده خمر و مصلحت خمر، منفعت خمر. منفعت خمر رو نمیگیم منفعت ملزمه، چون ذیل کسر و انکسار که قرار گرفت منفعتش مغلوب شد، ضررش و مفسدش غالب شد و لذا حکم به حرمتش دادیم، اونجا اشکال نداره. ولی در ما نحن فیه که شما کسر و انکسار ندارید، پس یک محظور ملاکی هم برای شما گفتیم. دقت کردید؟ این هم شد محظور ملاکی. پس محظور اول اجتماع و مثلین شد، اجتماع و ضدین شد. محظور دوم، من بیان آخوند رو رد بشم چون خیلی رو اینها باید صحبت بکنیم. محظور دوم طلب و ضدینه. ببینید محظور اول چی بود؟ اجتماع و ضدین بود که اگر بخواهیم ما فرمایش مرحوم کمپانی هم مد نظرتون باشه، برخی از محاذیر ناظر به امکان ذاتی هستن، استحاله ذاتی رو شاید بخوام بگن. اجتماع و ضدین استحاله ذاتی رو میرسونه بنابر فرمایش مرحوم محقق اصفهان. ولی طلب و ضدین، طلب و ضدین که استحاله ذاتی نداره. من از شما هم ضد را، ببینید، هم به شیء امر بکنم هم به ضدش امر بکنم، هم به ازاله امر بکنم هم به ضدش به صلات امر بکنم. خب ضد امران وجودیان دیگه، هم به ازاله امر بکنم هم به صلات امر بکنم، امر به ضدینه، طلب و ضدین کردم. طلب و ضدین استحاله ذاتیه که نداره، چه استحاله ای داره؟ چه استحاله ای داره؟ منتها چون مقدور شما نیست، پس در بحث عرض بکنم طلب و ضدین محظور دوم مطرح می شود که مولای حکیم نمی تونه ضدین را عرض بکنم با حفظ وحدات سمانش دیگه، اونا مفروقون انه، با حفظ وحدات سمان نمیتواند طلب و زدن بکنه. خب این هم محظور دوم. محظور سوم که یه عبارتی رو از ابن قبه نقل کردن و این عبارت رو چند مدل تفسیرش کردن، یه مدلش همینی که ما میخواییم الان بگیم به عنوان محظور سومه، که آقا ابن قبه گفته که تعبد به امارات زنیه مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال می شود و چون این لازم باطل است پس تعبد به زن رو نباید بپذیریم، باید بگیم استحاله داره. حالا یه تفسیر تحلیل حرام و تحریم حلال، این بحث ثالثی است که در بیان آخوند داریم مطرح میکنیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید تفویت المصلحه اول الغاء فی المفسده، این محظور سوم. آقا جان اگر خبر واحد اماره غیر علمیه قائم شد بر اینکه جمعه وجوب ندارد و حال آنکه فی الواقع واجب است و دارای مصلحت است، این تعبد به اماره تفویت المصلحه کرده. همینطور اگر اماره قائم بشود و اسیر عنبی رو به حلیتش ولیکن فی الواقع مفسده داشت و حرام بود، خب اینجا الغاء در مفسده کرده. خب تعبد به امارات غیر علمی یوجب و تفویت المصلحه رو اول الغاء فی المفسده رو، این هم یک محظور جدی است در تعبد به امارات زنیه. خب این سه اشکال، سه محظور به تعبد به امارات غیر علمیه، این سه محظور رو چه میکنید؟ این بیان جناب آخوند رحمت الله علیه از اینکه محاذیری رو که برای تعبد به امارات غیر علمیه مطرحه مطرح میکنم. من یه جواب مختصری از آخوند نقل میکنم، بعد برمیگردیم تک تک این محظورها رو باید تحلیل بکنیم. آخوند یک جواب مبنایی میده و یه سری جوابهای بنایی میده. جواب مبناییش اینه که میگه ما باید بیایم در مفاد امارات، این که شما میگید امارات را حجت میکنیم، تعبد به اماره غیر علمیه داریم، این یعنی چی؟ مفادش رو تحلیل بکنید یعنی چی؟ بر مبنای من آخوند این محظورهایی که شما میگید به وجود نمیاد. محظور اول خاطرتون هست، اجتماع مثلین میشود، اجتماع ضدین میشود، این یک محظور خطابی و به بیان برخی از آقایون محظور تکلیفی مطرح کردید. خوب توجه کنید تا بیان مرحوم آقای آخوند روشن بشه. عرض بشود که خوب توجه کنید، این که بگیم اجتماع مثلین شده یا اجتماع ضدین شده مبتنی بر این مبناست که بگیم امارات زنیه رو اگر آمدیم ما تعبد به امارات زنیه رو مطرح کردیم، جعل حجیت کردیم، یعنی یه حکم ظاهری تولید می شود، یه حکم واقعی هم داریم، اینجا می شود اجتماع مثلین. آخوند می فرماید همینجا موضع نقد ماست. مبنای مرحوم آقای آخوند در جعل حجیت در امارات غیر علمیه، کلمشون اینه، عبارتشون اینه، التعبد به طریق غیر علمی انما هو به جعل حجیته. ما که میگیم تعبد به امارات غیر علمیه یعنی چی؟ یعنی حجیتش رو شارع جعل کرده. خب سوال دوم، جعل حجیت غیر مستتبعت لانشاء احکام تکلیفی، جعل حجیت که مستتبع و مستلزم احکام تکلیفی ظاهری نیست. به تعبیر دیگه مؤدای امارات احکام ظاهریه نیست. نگید اگر خبر واحد قائم شد بر وجوب جمعه ما یه وجوب ظاهری رو جعل میکنه برامون مولا. نه آقا، حکم ظاهری که جعل نداره. ماهیت حکم ظاهری چیه؟ ماهیت حجیت امارات چیه؟ جعل حجیت. حجیت به عنوان یه حکم وضعی، خاطرتونم باشه بعدن صحبت میکنیم، مرحوم آقای آخوند احکام وضعیه رو هم مجعول بالاستقلال میدونه، یعنی میتواند جعل مستقیما سراغ احکام وضعیه برود. این با مبنای شیخ فرق میکنه ها. شیخ میگه اول باید یه حکم تکلیفی وضع بشود، جعل بشود، شما حکم وضعیه رو ازش انتزاع بکنید. زوجیت رو که شارع جعل میکنه، شیخ میگه شارع چه کار میکنه؟ میگه یجوز النظر الیها، یجب نفقتها. چند تا حکم تکلیفی میاره، شما از احکام تکلیفیه انتزاع میکنید زوجیت وضعیه را. دقت کردید؟ این مبنای شیخه. پس بر مبنای شیخ علل قاعده اشکال بتونه وارد باشه، حالا فعلا اجالتا میگیم اونجا هم پاسخی داریم، ولی بر مبنای من آخوند ما که میگیم حجیت اولا میتواند مجعول مستقیم باشد، یک. ثانیاً حجیت حکم ظاهری رو دیگه جعل نمی کنه یه وجوب را. معنای حجیت و مکرر ما به شما گفتیم. معنای حجیت چی آقا؟ تنجیز و تعذیر یا اعذار. اگر شما به واقع جمعه رسیدید فبه المطلوب، اگر به واقع جمعه نرسیدید، جعل حجیت یعنی این، اگر به واقع جمعه نرسیدید، خب این تعذیر داره، عذر داره برای شما. خب کجا اجتماع مثلین شد؟ کجا اجتماع ضدین شد؟ عنایت کردید علل مبنا چی پاسخ میدیم؟ پس این محذوری که شما میگید مبتنی بر یک مبنایی شده که اون مبنا رو ما نمیپذیریم. این دوتا اشکالتون رو حل میکنیم، اشکال اجتماع مثلین را و طلب و زدین را، هر دو اشکال رو حل کردیم. طلب و زدین هم ما نکردیم، ما صرفا تنجیز و تعذیر براتون گذاشیم، یه طلب بیشتر نکردیم نسبت به جمعه. رسیدید فبها، نرسیدید عذر دارید. پس نه اجتماع مثلین شد نه طلب و زدین شد. اما میمونه یه اشکال. اشکال به نظر میرسه اشکال فنی و جدی باشه که تفویت المصلحه شده، القاء در مفسده شده. آقای آخوند ولو بر مبنای شما هم که حجیت رو میگید مجعول بالاستقلاله، ولی انصافا این اشکال وارد تفویت المصلحه میشود، القاء در مفسده میشود. آخوند اینجا یه پاسخی میده، من جواب اجمالی رو فعلا میدم، تفصیلیش انشالله خواهیم گفت. اجمالیش اینه که آقا جان چه اشکالی داره القاء در مفسده؟ چه اشکالی داره تفویت مصلحت؟ اذا کانت فلا محذور فیه اصلا، اذا کانت فی التعبد بهی مصلحت غالبت علی مفسدت تفویت. ما یه مصلحت غالبیه نوعیه داریم، امارات رو حجت میکنیم. در 90% امارات اصابه به واقع دارن، حالا 10% هم تفویت مصلحت شد که شد. مقنن در مقام تقنین مصالح و مفاسد نوعیه رو لحاظ میکنه، نوعا این امارات طرق عقلائیه هستن، شارع هم تایید کرده. دقت کردید چه شد؟ که به نحو موجبه جزئیه اگر تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم بشود، بشود، اشکالی نداره. این هم پاسخ جناب آخوند. پس ما یک دور محاذیر ثلاثه رو هم تقریر کردیم و هم پاسخ جناب آخوند رو اجمالا دادیم به این محذورها، که این محذورها عرض بکنم که به وجود نمیاد. یک کلمه آخوند داره، والجواب انما الدعی لزومه اما غیر لازمن او غیر باطلن. ما مختصرتر و فنیتر از این نمیشه گفت. مدعی لزومه لوازم مورد ادعای قائلین به استحاله اما غیر لازمن یا چنین اموری جز لوازم نیستند و بیان اولی که گفتیم، او غیر باطلن یا جز لوازمش هست ولی خب باطل نیست، مثل این تفویت مصلحت. خب این بیان عرض کردم مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه. یه عبارتی رو داره، من هم فرمایش مرحوم نائینی رو و هم فرمایش مرحوم آقای خویی رو رحمت الله علیه ما رو عرض بکنم خدمت شما تا بعد وارد انظار دیگران هم انشالله فرصت بکنیم بشیم و به جنبندی برسونیم. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه می فرماید که این محظور ملاکی برای ما محظور فنیست. اگر هم دقت کرده باشید آخوند در محاضیر خطابی گو اصلا این آشکا اما غیر لازمن، یعنی این لوازم لوازم نیست، اما در محظور تفویت مصلحت که ملاکی هست ایشون سعی کردن توجیه کنن، یعنی بگن غیر و باطلن، یه جوری توجیهش بکنیم. محظور ملاکی یعنی تعبد به زن یلزم من تفویت المصلحه اول الغاء فی المفسده. این خیلی فنیست، باید تحلیل کنیم. مرحوم آقای نائینی می‌فرماید که این لازمه باطله ان محظور تفویت المصلحه و الغاء فی المفسده مبتنی بر سه تا مسئله هست، هر کدام از این سه مسئله رو شما نپذیرید چنین محظور ملاکی به وجود نخواهد آمد. فواید همون صفحه 89 رو می‌خونم. یک، ما باید ملتزم بشویم الالتزام و به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلقات. این رو به عنوان مبنا بپذیریم. شما میگید تفویت مصلحت میشود، خب تفویت مصلحت مبتنی است بر این که ما تبعیت احکام للمصالح والمفاسد در متعلقاتش رو بپذیریم. یعنی اسیر عنبی مفسده دارد، صلات جمعه هم مصلحت دارد. این یک. آقا اینو که ما پذیرفتیم که، میگه نه توجه کن، و ان تلک المصالح تجری فی عالم تشریع مجرى العلل التکوینیه. این احکام که تابع مصالح هست، مصالح مثل علل تکوینی است. یعنی چه؟ یعنی و کونها لازمت الاستیفا فی عالم تشریع، حتما باید اون مصالح تأمین بشود. خب فرضیه رقیب چیست؟ فرضیه رقیب اینه، لا انها، فرضیه رقیب اینه انها من المرجحات و المحسنات لتشریع الاحکام من دون ان تکون لازمت الاستیفا. که آقا این مصالح و مفاسد مرجح و محسن تشریع لازمت الاستیفا نیست. ای بسا کسی این حرف رو بزنه، ای بسا این حرف رو بزنه. فرض بفرمایید تو برخی از توجیهات، البته این توجیهات پذیرفته نیست، ما توجیه فقهی ببینیم ذهن تو مشغول میشه، یک کسی بیاد بگه در وجوب عده مصلحت چی بوده؟ عدم اختلاط میاه. خب عدم اختلاط انساب، حالا اگر یک جایی منتفی بود چه بکنیم؟ عده لزوم نداره. در برخی از این صور مستحدثه که اصلا سالبه به انتفاع موضوع میکنن، آیا عده لازمه یا عده لازم نیست؟ تو فقه هم بحثه دیگه، عده کسی که من لا رحم الله ها، من لا رحم الله، آیا لازم یا لازم نیست؟ این مصلحت لازمه الاستیفاست یا نه مرجحات و محسنات تشریعه. فلو کانت کذالک، اگر کسی آمد مبناش این شد که مفاسد و مصالح احکام از مرجحات و محسنات، نه مثل علل تکوینی لازمت الاستیفا باشد. اگر کسی این حرف رو بزند، لا یلزم من تفویتها محظورون. خب چه اشکالی داره تفویت مصلحت بشود؟ پس دقت کردید، مبنای اول برای قرار این اشکال این مبناست که ما بپذیریم تبعیت احکام للمصالح را و مثل علل تکوینی است. این نکته اول. نکته دوم، ما یه دعوایی داریم از شیخ. شما شنیدید مرحوم نائینی این حرف رو پذیرفته، البته یه تنظیم نوعی هم کرده، تقریر نوعی کرده. مبنا این باشد که مجعول در باب امارات، المجعول فی باب الامارات، نفس طریقیت المحضه ولم نقل بالمصلحت السلوکیه، مبنای مصلحت سلوکی هم نداشته باشیم. اونجاها شما میگید القاء در مفسده و تفویت مصلحت شده، چون اگر کسی قائل به مصلحت سلوکیه بشود، خب سلوک در اماره یک مصلحتی رو تولید میکند که یتدارک بها اون مصلحت فائته رو، خب پس تفویت مصلحت اشکال ایجاد نمیکنه. این هم میشود نکته دومی که باید مد نظرتون باشه. و نکته سوم، اختصاص المحظور. این محظور ملاکی که شما فرمودید تفویت مصلحت میشود، اختصاص المحظور به صورت انفتاح باب العلم. ما انسدادی نشویم، انفتاحی بشیم، بگیم که انفتاح و باب العلم و امکان الوصول الى واقعیات. آقا شما انفتاحی هستید، میتونید به واقع برسید، حالا شما یک مسیر دیگری رو بروید که به واقع نرسید، تفویت واقع بکنید. ولی اگر کسی انسدادی شد، کما اینکه خیلی ها نظرشون اینه که شیخ حداقل در مکاسب انسدادیه،
در مکاسب،
در رسائل کلمات شیخ ابهام دارد. بعضی ها استظهار کردن فرمایشات شیخ در رسائل رو که ایشون قائل به انسداده، ولی در مکاسب کاملا انسدادی عمل میکنه. زنونی رو که ابطال کرده به عنوان زن خاص رو در مکاسب بهش استناد میکنه. خب چرا استناد میکنه؟ بعضی ها فکر میکنن شیخ در مکاسب نسیان کرده آن چیزی رو که در رسائل تأسیس کرده. نه، نسیان نکرده. ما اگر آمدیم انسدادی شدیم، خیلی از این زنون علا مبنى الانسداد و علا فرض انسداد با اعتبار مطلق الزن، اینا جزء زنون میشن. شیخ در مکاسب با تراکم زنون میره، شما میبینید به شهرت فتوایی هم گاهی اوقات استناد میکنه. خب شهرت فتوایی رو که ایشون قبول نکرد، خب اینو به عنوان تجمیع زنونه، دقت میکنه در مکاسب انسدادی میره جلو. حالا پس یک بحث اینه که ما هم انفتاحی باشیم. اگر انسدادی باشیم چه میشود آقا جان؟ انسدادی اگر اماره رو برای شما جعل حجیت نکنه، تعبد به اماره نداشته باشید، جنابالی بفرمایید در فرض انسداد چه میکنید؟ در فرض انسداد یمینن و شمالن باید بگردید، به هر حال یه چیزی خب پس ما جعل حجیت برای امارات میکنیم در فرض، عرض کنم، انسداد الالواقع. خب این که بهتره، که این که بهتر از اون تفویت کل، عرض بکنم، مصالحی که وجود داره. خب آیا این ستا رو لازم بود بگه یا نه؟ در مقام تعلیم بله. شما احتمال داره بگید آقایون اصولین که بحث نکردن، چون این مبنا مفروغ العن بود که اولا ما قائل به انفتاحیم، انسداد خیلی طرفدار نداره، ثانیا مجعول در باب امارات را طریقیت محضه میدونیم، مصلحت سلوکیه رو نمیپذیریم، ثالثا مصالح رو هم به عنوان مرجحات نمیدونیم، به عنوان علل تشریع میدونیم مصالح رو و مفاسد رو. خب این ستا رو میدونستن، بیان نکردن. حالا واقعا هر کدوم از این ستا رو اگر بخوایم تشکیک بکنیم، خروجی متفاوت میشود یا نه، این انشالله فرمایش مرحوم آقای خویی رو فردا مطرح میکنم، امروز فرصت نمیشه، که بعد فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی رو یک جا جمع‌بندی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.